آقای تقوایی، آشنایی شما با آقای ایرج گرگین به چه شکلی آغاز شد؟
آشنایی من با ایرج گرگین حضوری شروع نشد. من صدای اون از رادیو شنیده بودم و خیلی شیفته صداش بودم. تو رادیو ایران صحبت می‌کرد. ولی زمانی که تلویزیون ملی ایران تأسیس شد، خب ایرج به عنوان رئیس روابط عمومی یکی از مدیران ارشد تلویزیون انتخاب شده بود. و منم به عنوان یک کارآموز جوانی که می‌خواستم سینما یاد بگیرم، اونجا استخدام شده بودم. صدقا اونجا با هم آشنا شدیم. منتها ایرج چون اهل ادبیات بود، با نوشته‌های من آشنا بود. و اینجوری بود که پایه‌های دوستی ما گذاشته شد و با هم آشنا شدیم. قبل از این یکی دو سال پیشترش، قبل از که تلویزیون برم، یک مصاحبه با فرور فرخزاد تو رادیو من شنیده بودم ازش. خب ایرج به دلیل همین که بچه باسوادی بود، همین که فارسی خوب میدونست، خیلی هم خوب حرف میزد و اون مصاحبه واقعا تا به امروز که من گاهی مرور میکنم تو ذهنم، یکی از بهترین مصاحبه هایی بود که شنیده بودم و شنیدم. فرورم اتفاقا تو اون مصاحبه خیلی خوب بود و خیلی خوب خودش و خصوصیاتش و شعرش رو بیان کرد. یکی دو تا از شعرهای خودش هم طبق معمول بسیار زیبا و دلنشین خوند اونجا. این یه بچه آشنایی بود. یه بچه دیگری هم بود که من با یکی از نزدیکترین بستگان ایرج گرگین خیلی دوست بودم، با آقای دکتر مرندی. آقای دکتر مرندی شوهر خواهر بزرگ ایرج گرگین، ایران خانم بود. من چون رابطه بسیار نزدیکی باش داشتم و از طریق نجف دریابندری با هم دوست شده بودیم، زبانکار برای روانشناس خیلی خوبی بود. اینجوری بود که گاهی حالا خارج از تلویزیون و اینا روابط اداری، ما تو خونه دکتر مرندی هم چند بار هم نگری دیدیم. این گذشت تا 145 که یه روزی ما تو تلویزیون منتظر بودیم که فروغ بیاد، چون فرخ خفاری از دعوت کرده بود که بیاد تلویزیون و یه فیلم جدید شروع کنه. اتفاقا یادم میاد که بچهای جوانتر مثل خود من، زکریا، هاشمی، اینا همه دستگل خریده بودیم و دم در ورودی تلویزیون منتظرش بودیم که ناگهان متاسفانه به جای اون خبرش اومد، خبر همون تصادف وحشتناک که اصلا میتونم بگم ایران به نوعی این خبر منفجر کرد و خیلی روز متاثر کننده بود. خیلی مایل بودم من که، و خیلی کوشش کردم با فرخ غفاری که بالاخره دیگه خبر مهم روز بود و که فیلمی از زندگیش بسازم، که همون یه فرصتی بود که با همین تشییع جنازه و مراسم تدفین و اینا شروع بشه که همون روز بود. فداره دیدم که فرخ خودش خیلی تمایل داره این کار انجام بده. ولی اینجا ما یک رقیب سومی پیدا کردیم که ایشون هم مرحوم شد، احمد فاروقی، فیلمساز بسیار با قریحه‌ای بود که یه فیلم کوتاهش اگر خاطرتون باشه، طلوع جد، یکی از اولین فیلم‌های کوتاه روایی ایرانی است که خارج از ایران خیلی گل کرد، مثلا تو فستیوال کن. و احمد پیش‌دستی کرد تا ما به جمعه اون اصلا فیلمبردار و دوربین اینا به ازاش را افتاده بود. من که زورم به اون نمی‌رسید، ولی فرخ هم کوتاه آمد و کارو به اون سپردیم. اون مراسم تشییع جنازه و خاکسپاری و اینا رو فیلمبرداری کرد، ولی بعداً این فیلمو رها کرد و نمی‌دونم چرا دنبال نکرد. تا اینکه سال بعدش یه 8 روزی بود که مونده بود به سالگرد فروخت، به 146، این حادثه برای فروخت سال 45 اتفاق افتاد. من به فرخ پیشنهاد کردم که این چند روز دیگه مراسم هست، این فیلم چی شد؟ گفت فرخ تمام نکرد و تو بیا برو تمامش کن. من در نتیجه واقعا استقبال کردم، چون نمیدونم یک دینی همیشه نسبت به فروخ اسم کردم، خیلی چیز ازش یاد گرفته بودم. همینجوری که به سرعت داشتم یه طرحی تو ذهنم میرفتم که فرصتی کم بتونیم اجرا بکنیم، یاد اون مصاحبه ایرج گرگین افتادم که با فروخ داشت. از همون اول تصمیم گرفتم که نریشن این فیلمو به ایرج گرگین بسپارم و از اون مصاحبه توی این فیلم استفاده بکنم. این یه حالت دوگانه خوبی به فیلم میداد، ضمنی که بعد از مرگ فیلم برداری شده بود یک سال بعدش، ولی خود فروخ مثل یک فیلم زنده اونجا حضور داشت و با همون گوینده نریشن مکالمه داشت و تو همون فرصت کوتاه بالاخره تونستم اون فیلم فروخ فرخزاد رو بسازم. خب تو این فیلم من از صدای ایرج تو اون مصاحبه استفاده کردم و از صدای فروخ که خودش اون شعر آیای زمینی میخونه با اون فیلم تمام کردیم و از خود ایرج خواستم که بیاد نریشن فیلم رو بگه. اونم با کمال میل آمد و بدون هیچ چشم داشتی و خیلی خوب، خیلی خوب و زیبا، همونجور که واقعا تو ذهن من اتفاق افتاده بود، از پس این کار بر اومد. بعد هم چند تا فیلم دیگر گفت و مثلا من فیلمامو، یکیشو همین فیلم فروغ با ایرج گرگین کار کردم، فیلم مشهد قادیر با اسدالله پیمان کار کردم. اسدالله پیمان و ایرج گرگین بهترین گویندگان خبری بودن که تا به امروز تو رادیو تلویزیون ایران پیدا شده. مثلا فیلم بادیجن و احمد شاملو برام گفت و اون گوینده نبود، ولی اونم خیلی خیلی خوب گفت، به طوری که واقعا این گفتارها به اضافه حالا گفتارهایی که روی فیلم های گلستان اتفاق افتاده بود، نریشن گفتن رو به یک هنر تبدیل کرده بودن اینها. حالا بعدن گویندگان دیگری مثل لطیفورا اینا هم اضافه شدن که لطیفورا هم دایجان برای من گفت.
فکر میکنم نقطه عطف همکاری های شما با آقای گرگین نقش ایشون باشه در ساخته شدن سریال ماندگار دایجان ناپلون. میتونید نقش آقای گرگین رو در ساخت این سریال برای ما توضیح بدین؟
دیگه این روابط بود و گاهی خارج از تلویزیون هم دیگر می‌دیدیم، تو تلویزیون که معمولاً هم دیگر می‌دیدیم. گرگین موقع به گوینده اخبار بود و بعد رئیس روابط عمومی شد و رسید به این که دیگه سالایی که من از تلویزیون بیرون آمده بودم، من 3 سال بیشتر تلویزیون نبودم چون 13-14 تا فیلم کوتاه ساخته بودم به اضافه آرامش و هیچ کدوم اینها نمایش داده نشده بود به دلایلی. این بود که با عنوان قهر من از تلویزیون آمدم بیرون و رفتم کانون پرداری فکری اول اون فیلم رهایی رو ساختم. یه مدتی دور افتادیم، ما کمتر هم دیگره می دیدیم. تو این فاصله ایرج گرگین شد مدیر شبکه دوم. شبکه تلویزیون دوتا شده بود، شبکه اول آقای فرازمند می گردون، شبکه دوم ایرج گرگین. شرکت فرش ایران تأسیس شده بود، شرکت مدی فرش ایران، و یک فیلم برای آشنایی بین‌المللی با فرش ایران احتیاج داشتن اینا که سرمایه گذاری خوبی هم روش کردن. این پیشنهاد به من داده شد و من این فیلم گرفتم و که فیلم پرهزینه طولانی مدتی بود با تایم یک فیلم سینمایی. در نتیجه من در زمین بود 5-6 ماهی من و یک راننده اول دور ایران رو میگشتیم که وقتی میگیم فرش ایران منظورمون کجاست، فرش کجا. من اول یه سفر مفصلی دنبال فرش ایران کردم. تو این فاصله بود که یه روزی تهران با خونه تماس گرفتم و به من گفتن که ایرج گرگین چند بار زنگ زده و با تو کار داره. یادم میاد شیراز بودیم برای فیلم برداری و من برای یه کاری یکی دو روزه آمدم تهران و بهش زنگ زدم و میگفت بیا میخوام ببینم تو. رفتم دیدیم هم دیگر رو. این کتاب دایجان ناپلئون تازه در آمده بود، گذاشت جلو من گفت اینو خوندی؟ گفتم نه. گفت مگه نمیشناسی پیزی ساده؟ من با ایرج بیزاد رفیق بودم، رفیق گرما به گلستان بودیم. ولی چون این به صورت پاورقی تو اون مجله فردوسی چاپ میشد و مجله فردوسی یک گاردی داشت در مقابل روشنفکرها مخصوصا فروغ و گلستان و اینا، در نتیجه من نخونده بودم با وجود اینکه ایرج نزدیک بودم با ایرج. گفتم حالا من گرفتار یک کار سنگینی هستم اینا. گفت خب تو ببر اینو بخون، عجله نکن، جواب تو به من بده. من همون شبش پرواز داشتم دوباره برگردم به شیراز. گفتم خیلی خب، کتابو گرفتم ازش و تو غروب که سوار هواپیما شدم و داشتیم برمیگشتیم، من تو راه شروع کردم اینو بخوندن و تا وقتی رسیدیم فرودگاه شیراز چیزی حدود 35-40 صفحهشو خونده بودم. به دفعه رفتم افتاد و فیرای زنگ زدم گفتم من اینو میسازم. اونم خوشحال شد و دیگه چند وقت بعدش کار اون تو شیراز تموم شد و آمدیم تهران و قرارداد اجراییش اینا رو بستیم. به دلایلی هم اون فیلم فرش بعد از اینکه فیلم برداریش تموم شد متوقف موند و من دیگه تمام نیرومو گذاشتم روی دایی‌جان.
و آقای گرگین در روند ساخت سریال هم نظارتی داشت یا صرفا امور اجرایی کار رو کمک میکرد؟
ببینین وقتی که یک اثر خوب موندگار ساخته میشه و به دست میاد، مثلا تو شرایط جامعه ما که همیشه لنگی های از این ور اونور وجود داره، واقعا به یک طرز معجزه آسایی همه چیز با هم هماهنگ میشه. این اتفاقی بود که تو دایجان افتاد. من یادم میاد ما حتی فیلم برداری رو شروع کرده بودیم ولی هنوز خود دایجان من پیدا نکرده بودم. یه روزی رفتم تلویزیون دفتر داوود رشیدی. داوود رشیدی اون موقع مسئول فیلم ها و برنامه های فیلم و تئاتر تلویزیون شبکه دو بود. اونجا تو دفتر اون دیدم یک پیرمردی منظر نشسته. رفت داوودی دید و آمد بیرون. بعدش من رفتم گفتم داوود این کی بود؟ گفت این آقای نقشینت از بازیگرای خیلی قدیمی های تئاتر که سالات کار میکنه، حالا یه نمایشون رو به اجرا کرده بود، آمده بود که اجرای تلویزیونی بکنه. من برادرم تو دفترم بود، همراهم بود، فرستادم گفتم اینو پیداش کن ببر استودیو من یا اونجا. الان اینجوری من دایجان پیدا کردم. میگم نگن همه چیز دست به دست هم میده و همه چیز به خیر و خوشی و این اتفاق عیناً در مورد دایجان هم برای ما افتاد. حالا زمینی که خود آقای قطبی خیلی علاقه به این داستان داشت، از بر ایرج خب میده کار خیلی خوب پیش میره. واقعا من یک روز لنگی نداشتم که از جانب تهیه کننده باشه.
آیه گرگین در زمینه یه حالا مسائل دیگه مثل انتخاب بازیگر یا حالا پیشنهادهایی درباره شکل اجرا، لباس‌ها یا حتی لوکیشن‌ها پیشنهادی داشتن؟
مطلقاً. من هر وقت یه کار اداری داشتم یا قسطمون باید پرداخت می‌شد، نمی‌رفتم یه امضای می‌دادم، چکمو می‌گرفتم، می‌اومدم بیرون کارو انجام می‌دادم. حتی اون هرگز به یاد نمیارم مثلا حتی یک بار سر صحنه ما اومدی باشه. ولی خب مدیر خودو در دور کنترل تمام کاراشو داشت. وقتی که کار داشت پیش میرفت دلیلی نداشت که بخواد دخالت بکنه.
و بعد هم که سریال آماده شد درباره نتیجه نهایی کار نظری ندادن؟
خب یک مهمونی خیلی مفصل داد توی خود تلویزیون، یه مهمونسرای کوچیکی داشت که مدیران تلویزیون شرکت کردن و گروهی که فیلم ساخته بودن. یه صحبتایی هم به آقای قطبی کرده بود که ببره یه جوری منو جذب کنن به تلویزیون. من تا خب من میگم اون 300 اول کارمند بودم، بعد از تمام دوره کارآموزی من و اول فیلمام اونجا ساختن. نه فقط من، خیلی از فیلمسازای جوان ما اونجا شروع کردن. همین منجر شد که من بعد از آذربایجان یه قرارداد دیگری طولانی مدت با تلویزیون بستم. یکی از توافقایی که کردیم یک مجموعه از اون رمان شوهر او خانم بود.
و آقای گرگین هم در این ماجرا نقش داشتن.
بله بله بله، امتیاز کتابم خریدیم و این برنامه کار بعدی من بود. یا یه طرح دیگری داشتم به اسم داستان سرایان که صحبت از 12 تا نویسنده ایرانی بود که مبناش هدایت گرفته شده بود و انتهاش دولت آبادی که اون موقع یک نویسنده جوانی بود که خیلی گل کرده بود. می‌خواستیم یه سری رو تو ادبیات ببینیم. از هر کدوم از اینها یک داستان کوتاه انتخاب می‌شد. به اضافه مثلا یک تایم 20 25 دقیقه بیوگرافی اون نویسنده و شیوه نوشتنش و اثرش روی ادبیات معاصر ما بود. این هر دو تا رو من با هم تأسیس کردم. بعد برای اجرای این دومی چون 12 تا فیلم بود یکیشو من می‌ساختم و به بچه‌های فیلمساز روشنفکر اون زمانمون به همه‌شون صحبت کردم که هر کدوم یه قسمتو بسازن. یعنی هم یه گزارش می‌شد از سینمای نو ما و هم ادبیات مدرن بعد از مشروطه ما. با تمامشون، با پرویز کیمیایی، با سهراب شهیدسالس، با مسعود کیمیایی، داریوش مهرجویی، پرویز صیاد، علی حاتمی، هر کدوم اینا خودشون نویسنده‌شون و داستانشون انتخاب می‌کردن. من تا یه قراری با هم گذاشته بودیم که خود من تو نوشتن فیلمنامه‌ها مشارکت داشته باشم. دیگه خورد به انقلاب و به نوی انتر متوقف شد.
حالا که صحبت از دایجان ناپلئون شده، این موضوع رو شما تایید می‌کنید که نسخه‌های فعلی به جا مونده از این سریال که در همه این سال‌ها از این سریال همه جا پخش شده و دیده شده دو قسمت کم داره و در واقع دو قسمت نسخه فعلی این سریال همکنون وجود نداره؟
جمعاً باعث 16 ساعت و نیم باشه. بله، این نسخه‌ای که فلان در دست است معمولاً 12-13 ساعته. من اینو میدونم که وقتی که این فیلمو به تلویزیون تحویل دادم و نسخه 16 ساعته، خب از شبکه 2 پخش شد. ولی چند ماه بعدش شبکه 1 همین برنامه رو پخش کرد. همون موقعی هم که ما قسمت اول دومو بار اول تو شبکه 2 پخش کردیم، ساواک خیلی ایراد گرفت به این و ماموراشون اومدن که فیلمو سانسور کنن. من زیر بار نرفتم. آقای خودی هم به اختیار من گذاشت. گفت من به میل تو میذارم. اگر میتونی نیاتشو برآورده کنی، بکن. اگر نمیتونی بذار فیلمو میفرستیم آرشیو. و ما تا پای آرشیو هم رفتیم. دو سه هفته هم پخش برنامه قسمت سوم عقب افتاد. اصلا تعطیل شد کار. منتها اعتراض عمومی خیلی بالا گرفت. در زمانی که دیگه کاملا ما ناامید شده بودیم از ادامه‌اش، ناگهان یه روز از دفتر آقای قطبی من زنگ زدن که این هفته فیلمو پخش می‌کنیم، بیاین قسمت بعد آماده کنیم. اینجوری بود. ما فیلمو صدا برداری کرده بودیم، همه کارهاشو کرده بودیم، ولی کار صدا گذاری هر قسمت در همون هفته که می‌خواست پخش بشه انجام می‌دادیم. بار دوم که می‌خواست پخش بشه، من گفتم دیگه گرفتار فیلم‌ها و طرح‌های دیگری بودم و کارمند تلویزیون که نبودم. گویا شبکه 2 که می‌خواست پخش کنه، دوباره پای ساواک باز میشه و اونجا میان دست 2-3 ساعت از فیلم در میارن. من خیلی دیر خبر شدم که این اتفاق افتاده، چون مرتبا تو سفر بودم. این اتفاق هم افتاده و نمیدونم الان واقعا چه سرنوشتی داره. دوره کوتاه اوایل انقلاب که بعضی از دوستان ما تو تلویزیون بودن، من بالاخره راضیشون کردم که برم سری به آرشیو بزنم. آرشیو هم موقع خیلی محافظت میشد. گفتم من چیزی نمیخوام بیرون بذارم، فقط میخوام ببینم این هست یا نیست. رفتم و تو آرشیو ندیدمش و بعد بچه‌ها گفتن که یک آرشیو سری وجود داره، بالاخره تو تمام سازمان‌های چیز وجود داره که خیلی از این برنامه‌ها اونا به احتمالاً به اونجا منتقل شده. من نمیدونم، واقعا امیدوارم که اون 2-3 ساعتی رو که از فیلم در بردن، نمیدونم با باند صدا شکار کردن. اگه قیل چی گذاشته شدن تو صداها، این فیلم کاملا ناقص خواهد بود. من گمان نمی کنم کسی این فیلم رو از آرشیو تلویزیون بیرون آورده باشه و کپیش به خارج از ایران رفته باشه. اصلا اگر بود، خب بلکه کسی از کپی این خبر داشت، از اصلی نگاتیوش خبر داشت. ولی احتمال داره که همون موقعی که این تلویزیون پخش می شده، یک کسانی دستگاه ضبط ویدیو داشتن، چون ویدیو تازه به ایران آمده بود، و احتمال داره که این برنامه رو ضبط کرده باشن. و یکی با خودشون بره باشه، چون همه اینا پیداست از روی یک کپی تکثیر شده. حالا میره تو خونه ها تکثیر میشه، تو مؤسسات تکثیر میشه دیگه. ما با تو این دور زمانه از قاچاقچی های ویدیو و فیلم های اینا هم خیلی ممنون باشیم که حداقل اینا باعث شدن که فیلم های ما رو مردم ما ببینن.
اطلاع دارید که علاوه بر سریال دایی جان ناپلئون، آقای گرگین در ساخت فیلم ها و سریال های مهم و شناخته شده دیگری هم نقش داشتن یا نه؟
من تا اونجایی که بیاد میارم، اون فیلمی که علی حاتمی میساختم، اون مجموعه علی حاتمی، سلطان صاحب قران هم تو همه شبکه دو ساخته شد تا اونجایی که بیاد میارم، اگر اشتباه نکنم.
بعد که انقلاب شد آیا باز هم آقای گرگین رو دیدین و پیگیر فعالیت‌هاشون بودین؟
بله، خب اینا واقعا من متاسفم از این بابت که نمیدونم چرا ملی‌ترین بچه‌های ما، ملی‌ترین بچه‌های روشنفکر ما باعث خارج از وطن حداقل دست میشن. گرگین عادی هیچ فرقی نبود، فقط پسر روشنفکر میهن‌پرستی بود که هر وقت هم کاری خلاف این میده انجام نمیداد، کاری انجام میداد که اعتقاد داشت بهش و دلش می‌خواست. خیلی هم تو کارش مدیر خوبی بود، ضوابط عمومی بسیار خوبی داشت، آگاهی داشت، هنرمندا رو میشناخت، کاراشون میدید. بنابراین واقعا یکی از بهترین مدل مدیریت در کارهای هنری بوده نظر من، بدون اینکه اشتغالات مستقیم مشاوره میداد، ولی اشتغالات مستقیمی در کار با کارش کس نمیکرد. میدونست که مراد بکنه و اصلا نمیشه. هر فیلمسازی همون کار رو میکنه که بلده. یه مشکلی که گاهی ما با این دستگاه سانسور چه در اون حکومت چه امروز روبرو میشیم اینه که یه نوع فیلمی رو گاهی به ما پیشنهاد میکنن که اصلا ما بلد نیستیم بسازیم، به وقتی میگه نمیکنن پای چیز دیگری میذارن. خب ولی اون این آگاهی رو داشت. بله، گفتم به دلیل آشنایی که با دکتر مرندی و ایران خانم بود، چندین بار در اون ایام بعد از انقلاب که در ایران بود و نمیخواست خارج بشه، امیدوار بود که برگردی سر کارش. خب اینا بچه های ثروتمند و پولداری اینا نبودن که بتونن با بیکاری زندگیشون ادامه بدن. چون این مدت طولانی شد خیلی هم افسرده شده بود. آخرین بارم خونه ایران خانم من دیدمش، شب خیلی خوبی هم بود، ولی دیدم خیلی تو خودشه. گفتم دوباره بیکاری خستم کرده. خب مرد فعالی بود و مدت کوتاهی بعدش دیدم که از ایران رفته، منتها اون شب به من نگفت.
و بعد از خروجشون از ایران هم تونستین با ایشون در ارتباط باشین؟
بله، یک دو بار ما صحبت تلفنی داشتیم با هم. مربوط به همون اوایل رفتنش بود.